اینجا رادیو فرداست، ساعت 21. ده ها حامی فلسطین در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا دستگیر شدند. محمد رسولوف در آستانه نمایش فیلم تازه‌اش در جشنواره کن به 8 سال زندان، ضبط اموال و شلاق محکوم شد. مالزی میگوید در حال بررسی واکنش به تحریم‌های یک جانبه در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. شب خیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. پلیس آمریکا چادر حامیان فلسطینی‌ها در دانشگاه جورج واشنگتن را جمع‌آوری و 33 تن را دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاملا اسمیت، رئیس پلیس واشنگتن با تایید این خبر گفت بازداشت شدگان 6 بار درخواست پلیس برای متفرق شدن را نادیده گرفتند. به گفته پلیس اکثر معترضان از دستور پلیس برای ترک محل پیروی کرده بودند. تظاهرات در دانشگاه جورج واشنگتن از 6 اردیبهشت ماه آغاز شد. به گفته رئیس پلیس واشنگتن افزایش درگیری میان شرکت کنندگان و پلیس به نگرانی‌های امنیتی این شهر افزوده است. در هفته‌های گذشته ده‌ها پردیس دانشگاهی آمریکا شاهد تظاهرات علیه اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و حمایت از فلسطینی‌ها بوده. در چند دانشگاه از جمله کلمبیا، کالج شهر نیویورک، UCLA، تگزاس و چندین مؤسسه دانشگاهی دیگر پلیس مجبور به دخالت و دستگیری معترضان شده است. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، در حساب ایکس خود از صدور حکم 8 سال حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال برای محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده، خبر داد. به نوشته این وکیل دادگستری، این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید و به اجرای احکام ارسال شده. این وکیل دادگستری نوشته 5 سال حبس از این حکم قابل اجراست. بابک پاکنیا نوشته دادگاه دلیل اصلی صدور این حکم را امضای بیانیه ها و ساخت فیلم و مستند اعلام کرده و این اقدامات را مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به حساب آورده. حکم دادگاه انقلاب تهران علیه محمد رسولوف در آستانه نمایش فیلم تازه این کارگردان با نام دانه انجیر معابد در بخش مسابقه دوره پیشروی جشنواره کن ساده شده است. و 2 تن از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آن کشور خواستار روشنگری وزارت خارجه درباره پرونده رابرت مالی شدند. این 2 نماینده میگویند به اطلاعاتی دست یافتند که هاکی از دستیابی هکرها به اسناد طبقه بندی شده در تلفن شخصی رابرت مالی است. از جمشید زن بشنویم.
سناتور جیمز ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه خود به آنتونی بلینکن نوشتند آنها می‌دانند که مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق در آمده است، زیرا او اسناد طبقه بندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است. این 2 نماینده کنگره با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا به دلیل ارائه نکردن اطلاعات بیشتر در مورد پرونده آقای مالی و طرح 19 سوال در مورد آن، خطاب به آنتونی بلینکن گفتند به اعتقاد ما یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته است به ایمیل و یا تلفن آقای مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد. به گفته این 2 عضو کنگره آمریکا، به علت خودداری وزارت خارجه آن کشور از پاسخگویی و عدم شفافیت، این 2 نماینده اطلاعات خود در این زمینه را از سایر منابع به دست آوردند و از این وزارتخانه خواستند که آنها را تایید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که رابرت مالی همچنان در مرخصی است و بر اساس سیاست دیرینه‌ای که به چند دهه قبل برمی‌گردد، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند. رابرت مالی همکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و آبرام پیلی، عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شده است. آقای پیلی در پاسخ به درخواست رویترز از اظهار نظر در مورد این نامه خودداری کرده است. روزنامه واشنگتن پست هم در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که روزنامه تهران تایمز در مرداد سال گذشته مقالات متعددی منتشر کرد و مدعی شد که این گزارش ها بر اساس اسناد محرمانه فاش شده دولت آمریکا نوشته شده اند. به نوشته واشنگتن پست، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی نشت این اسناد است. سناتور جیمز ریش و مک‌کال ادعا کردند که این اسناد از هک یکی از دستگاه‌های شخصی مالی به دست آمده‌اند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به نامه این دو نماینده کنگره واکنش نشان نداده است. رابرت مالی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در سال 2021 به سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد و وظیفه داشت توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام را که در دولت دونالد ترامپ کنار گذاشته شده بود احیا کند. مذاکرات برای احیای این توافق به دلیل آنچه که خواسته های فرابرجامی ایران خوانده شد به شکست انجامید و با آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در شهریور سال 1402 ایالات متحده ضمن حمایت از اعتراضات اعلام کرد که مذاکرات دیگر در دستور کار نیست.
از جمشید زن میشنیدیم و ما همزمان با ادامه بمباران شدید غزه و گزارش‌های از آغاز حملات اسرائیل به اهدافی در گذرگاه رفح در قاهره ما تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس ادامه دارد. در مورد وضعیت کنونی برای دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
اعلام عملیات و شروع عملیات رفح در واقع یک روز بعد از اینکه حماس موافقت خودشو با طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس اعلام کرده بود صورت گرفت. اسرائیل بلافاصله این طرح رد کرد و یک روز بعدش در واقع مسئله عملیات رفح شروع شد. به نظر میرسه در واقع آقای نتانیاهو و دولت آقای نتانیاهو در شرایط دشواری قرار داره و این جنگ رو حتما بایستی به یک شکل پیروزمندانه در واقع در بیاره تا بتونه حمایت بکنه و حفظ بکنه دولت خودش رو، در حالی که اگر بخواد مسئله به سمت یک آتش بسی بره که یک سری امتیازاتی هم به حماس داده بشه، در این صورت بعداً در واقع دچار مشکل جدی دولت آقای نتانیاهو خواهد شد. فشارهای بین‌المللی هم از یک طرف دیگری بر این دولت وجود داره و اینها میخوان در اسرع وقت بتونن به یک امتیاز و دستاورد ملموسی مثل دستگیری برخی از رهبران حماس یا آزادی برخی از گروگان‌ها در واقع منتهی بشه و امیدوارن که در رفح بتونن یکی از این دو هدف رو انجام بدن. این عملیات گسترده چند ماهه‌ای که تاکنون صورت گرفته و حدود 40,000 نفر کشته شدن، 20,000 تاشون تقریبا زن و بچه‌ن، مسئله قحطی و مشکلات فراوانی که صورت گرفته، تاکنون این دستاوردهای مهم صورت نگرفته شده. یعنی نه یک رهبر مهم حماس دستگیر شده تاکنون و نه از گروگان‌ها در واقع تونستند آزادی اونها رو فراهم بکنند.
اگر که به هر حال اسرائیل پشتیبانی نظامی رو که از آمریکا داشت از دست بده، با توجه به اینکه به هر حال عنوان شده که آمریکا متوقف میکنه ارسال بمب به اسرائیل رو و واکنشی هم هنوز از سمت اسرائیل ما نداشتیم، آیا این میتونه معادلات رو تغییر بده در نوع سیاست‌گذاری هایی که آقای نتانیاهو داره، یا آقای نتانیاهو همچنان مصر خواهد بود که ادامه بده و اون چیزی رو که پیش از این وعده داده به انجام برسونه و تا چه اندازه واقعا تحت تأثیر گروه های راست افراطی هست در درون خود اسرائیل که اونها به هر حال بتونن بازی رو به سمت دیگه‌ای ببرن؟
مسئله در واقع عدم صدور برخی از تسلیحات، صادر کردن برخی از تسلیحات به اسرائیل در بخش خیلی محدودی فعلا مطرح هستش و تصور نمیره که بتونه تأثیر جدی روی توانایی نظامی اسرائیل در ادامه این جنگ در واقع اثری بذاره. اما در دراز مدت به هر حال این سیاست بسیار درست و خوبیه که ایالات متحده آمریکا گرفته و انتظار میره که در صورت اصرار طرف اسرائیلی بر ادامه این عملیات به شکل موجود، این روند در واقع فراگیرتر بشه. دولت نتانیاهو در بخش دوم سال اسرائیل، دولت نتانیاهو خب به شدت متأثر و همپیمان با راستگراهای افراطی هستش و این خودش یکی از دلایل شکننده بودن این دولت هستش، به جهت اینکه فشاری که در واقع درون این دولت وجود داره و فشاری که در بیرون در جامعه اسرائیلی در واقع وجود داره، خود جامعه اسرائیلی هم تا حد زیادی در دوره اخیر به سمت راستگرایی افراطی رفته و به نظر میرسه که هر دو طرف حماس و اسرائیل در دو طرف متضاد قرار گرفتن و این سبب این شده که زمینه یک نوع توافق بین این دو در واقع بسیار دشوار و سخت بشه.
آیا میتونیم این رو اینگونه تعبیر کنیم که به نوعی خود اسرائیل هم دقیقاً متوجه نیست که چه کاری رو باید انجام بده با توجه به فشارهای بین المللی؟ یعنی یک جور سیاست، حالا شاید بشه اینجوری تعبیرش کرد که چماق و هویج رو ما شاهدش هستیم، به ویژه با باز شدن مثلا اون باریکه کرم شالوم که برای کمک‌های انسانی یا بشر دوستانه گفته شده که باز شده. آیا اینها میشه نشونه هایی از این باشه که اسرائیل هم دچار سردرگمی هستش؟
کل در واقع این ماجرا از آغاز شکل‌گیری حماس تا کنون میشه موارد زیادی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل رو در واقع در نظر گرفت. حمایت جدی که الان در رسانه‌ها به شدت مطرح هست و مدارکش در اومده، حمایت جدی که نتانیاهو از حماس انجام داد به جهت اینکه بتونه جبهه آزادی بخش فتح رو در واقع دولت رسمی فلسطین رو تضعیف بکنه و با این تصور که به این شکل میتونه فلسطین رو تیک پاره بکنه و امکان تأسیس یک دولت کارآمد رو در واقع به پایان برسونه، و سرانجام به این شد که همین حماس تبدیل بشه به یک سردرد بزرگ برای خود آقای نتانیاهو، و بعد شکست در این که اساساً چنین عملیات نظامی از جانب حماس در 7 اکتبر بتونه صورت بگیره، این شکست امنیتی است برای نتانیاهو. و بعد از اون شیوه اداره این جنگ، شیوه ارتباط برقرار کردن با جوامع بین‌المللی، با همپیمانان اسرائیل، کل این روند در واقع نشان دهنده یک ناکامی در اداره این بحران هستش و به نظر نمیرسه در عملیات رفح هم در واقع نتانیاهو بتونه دستاورد قابل توجهی به دست بیاره، و سرانجام این تصور میره که ممکنه حتی منتهی به پایان یافتن در واقع دولت های نتانیاهو و آمدن یک دولت جدیدی در اسرائیل منتهی بشه.
با دیدگاه علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در استرالیا آشنا میشدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مالزی میگوید در حال بررسی رویکرد خود به تحریم‌های یک جانبه آمریکا در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. در روزهای اخیر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران از ظرفیت مالزی برای انتقال نفت خود به خریداران استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت مالزی گفته است این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، اما در زمینه تحریم‌های یک جانبه باید شرایط را بررسی کند. فهمی فاضل در این باره گفته است که مالزی آماده گفتگو درباره نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه است. و اما عزیزان، گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که ماه گذشته میلادی، ماه آوریل، گرمترین ماه آوریل در مقایسه با تمام زمان‌هایی که داده‌های آب و هوایی در تاریخ ثبت شده بوده. پوریا ناظمی نگاهی داشته به این مسئله.
به گزارش رصدخانه اقلیم کوپرنیک وابسته به اتحادیه اروپا، ماه آوریل سال 2024 گرمترین ماه آوریل ثبت شده در تاریخ ثبت داده‌های هواشناسی به شمار میره. بر اساس این گزارش و با بررسی داده‌هایی که از سراسر جهان جمع‌آوری شده، ماه آوریل سال 2024 1.58 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین ماه‌های آوریل ثبت شده در تاریخ ثبت داده‌هاست. بدین ترتیب ماه آوریل 2024 به 11 ماه متوالی تبدیل شده که در اون دمای میانگین ماه در سراسر جهان از میانگین دمای اون ماه در طول تاریخ ثبت شده داده ها بالاتر بوده. بررسی های این رصدخانه همینطور نشون میده میانگین 12 ماه گذشته زمین 1.61 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای سال در دوران پیشا صنعتی بوده. اهمیت این نکته در اینه که سیاستمداران و دانشمندان اقلیم خط قرمز 1.5 درجه سانتیگراد افزایش دمای میانگین زمین نسبت به دوران پیشا صنعتی رو مرزی تعیین کردند که گذر از اون میتونه عوارض و اثرات جبران ناپذیری برای زیست انسان روی کره زمین داشته باشه. این داده ها یک بار دیگه نقش مهم گرمایش زمین در زندگی ما رو یادآور میشه و البته رویدادهای فصلی و چرخه‌ای مانند پدیده النینو در بروز اون نقش داشته.
خب این هم گزارش پوریا ناظمی بود. عزیزان، گزارش های بیشتر، خبرهای بیشتر و حتی برنامه های مختلف رادیویی رو به صورت صوتی میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. اونجا میتونید خبرهایی رو بخونید که در فرصت‌های کوتاه رادیویی فرصت شنیدن اونها رو ندارید، یا ما فرصت گفتن اونها رو براتون نداریم. پس حتما سری بزنید به radiofarda.com، بعد هم نظراتتون رو فلفور با 2-0-420-725-970-30 شماره ما در پیام رسانه واتساپ در میان بگذارید.